خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک منبع حکومت افغانستان گفته رادیو صدای خلافت اسلامی یا رادیوی داعش در ننگرهار از پاکستان نشرات داره. ایره هم مشنوین که والی بلخ هدف اصلی جابجا ساختن گروه‌های مختلف تروریستی در شمال افغانستان، رساندن اونا به آسیای میانه میخوانه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایت و خواسته های مردم رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. تفصیل خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر استرجنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رسانه ها گفت این برنامه آنان شامل ایجاد یک پیامگیر است که مردم با دایل کردن شماره 313 می توانند شکایاتشان را درج کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون انتخابات، امروز به رادیو آزادی گفت انتخاب کمیشنران این کمیسیون 6 سال قبل به اساس قانون صورت گرفته و در حال حاضر بر کناری آنان در تضاد با قانون قرار میگیرد. اتحادیه اروپا برای سال 2016 به هدف حمایت از حقوق بشر 1.1 میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از آن به افغانستان تعلق دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است این بودجه تخصیص داده شده از سوی کشورهای اروپایی در زمینه‌های جنگ، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و برای مهاجرین به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده است که در این تخصیص مالی به بیجا شدگان داخلی افغانستان و برخی موارد دیگر نیز مصارف مد نظر گرفته شده است. والی سابق ولایت غور سیما جوینده به حیث معاون والی کابل تعیین شده است. سیما جوینده یکی از دو خانمی بود که امور یک ولایت به وی سپرده شده بود. او در ماه جون والی غور تعیین شد و مکرراً به تهدیدهای مرگ روبرو بود. پارلمان جرمنی موافقه کرده است که تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان بیشتر می سازد. 480 عضو پارلمان آلمان از این پیشنهاد حمایت کرده و 112 تن آنها با آن مخالفت نمودند. با این تصمیم تعداد مربیان آلمانی در افغانستان از 850 به 980 نفر می رسد. ادامه اخبار. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی آدم زوبین گفت این قطعنامه تمویل گروه‌های تروریستی را جنایت خواهد ساخت و با مقرراتی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علیه القاعده اعلان شدند برابر خواهد بود. به گفته زوبین، داعش که بخش‌های بزرگ عراق و سوریه را تحت تسلط دارد، سالانه در حدود 400 میلیون دلار از درک فروش نفت و گاز به دست می‌آورد. در پاسخ به یک سوال در مورد اتهامات روسیه که ترکیه از گروه داعش نفت خریداری میکند، آقای زوبین گفت امریکا کدام سندی را به دست نیاورده است که حکومت ترکیه از داعش نفت گرفته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که یک قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. پوتین تاکید نمود که بحران سوریه را میتوان تنها از راه سیاسی حل نمود. پوتین که در کنفرانس خبری سالانه خود در کرملین به سوالات پاسخ می گفت، افزود روسیه تا زمان جنگ را در سوریه ادامه می دهد که قوای بشار الاسد با جنگجویان داعش می جنگند. امریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در پهلوی کشورهای دیگر تاکید بر این می کنند که با تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بشار الاسد از مقامش بر کنار برود. روسیه از 3 سپتامبر به این سو به دعوت بشار الاسد در سوریه بمباری میکند. کشورهای غربی روسیه را متهم میسازند که برای وضع حملات بر داعش و دیگر گروههای افراطی گروههای میانه رو را که خواهان برکناری بشار الاسد میباشند هدف قرار میدهند. شورشیان گروه دولت اسلامی داعش بر یک کمپ تعلیم نظامی در شمال عراق حمله نموده و دو جنگجوی سنی عراقی را کشته و 4 مربی ترکی آنها را زخمی ساختند. این کمپ در منطقه بیاشقت در نزدیکی شهر موسل مشتا که تحت کنترل گروه دولت اسلامی باشد موقعیت دارد. این کمپ ساعت‌ها تحت فایر قرار داشت و گروه داعش در جریان جنگ با پیشمرگه‌های کردی به سمت این کمپ راکت فایر کرد. اردوی ترکیه میگوید که قوای توپخانه ترکیه آتش جوابی را آغاز کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. وقتی که این کمپ مورد حمله قرار گرفت، بیش از 1000 نفر در آن تعلیم نظامی می‌گرفتند. برنامه مصرف گزاف در کنگره امریکا در حال تصویب است که بر اساس آن بر افرادی که به کشورهای عراق، ایران، سوریه و سودان سفر کرده و می‌خواهند به امریکا بروند، قیدات جدی وضع می‌شود. این اقدامات که دیروز چهارشنبه از سوی رهبران کنگره اعلام شد، از بسیار سیاحانی که به امریکا می‌روند خواهد خواست که برای رفتن به امریکا ویزه بگیرند، حتی اتباعی کشورهای اروپایی که قبلا ویزه سفر به امریکا را کار نداشتند. اگر ادبای کشورهای اروپای غربی به چهار مملکت نام برده که بستر برای تروریسم خوانده می شوند رفته باشند، باید در وقت سفر به امریکا برای گرفتن ویزا اقدام نمایند. این سند همچنان از کشورهایی که در برنامه ویزای آزاد به امریکا داخل هستند می خواهد در مورد افرادی که به تروریسم مزنون هستند به مقامات امریکایی معلومات بدهند. این سند در مجلس نمایندگان کنگره با اکثریت تصویب شده و رئیس جمهور اوباما گفته است که آن را امضا خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در حالی که گزارش ها از تجدید فعالیت ها و افزایش تبلیغات داعش در ننگرهار حکایت می کنند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب این گروه روی دست است.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی ماند و انشالله ما تدابیر داریم.
در این حال گفته می شود که فرکانسی این رادیو از پاکستان پخش می شود.
رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است.
ولی بلخ هدف رسانیدن گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش را به شمال افغانستان، رسانیدن آنها به آسیای میانه می‌داند.
در ناامنسازی و جابجایی تروریست‌ها به شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می‌باشد.
کارگران افغان از تصمیم فرستادن کارگران به عربستان سعودی استقبال می کنند.
عربستان می بره، هندوستان می بره، ژاپن می بره، چه می بره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نه در امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میره هر جایی که باشه.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تدابیر جدی را روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که از تهدیدات و ایجاد رادیوی داعش در ننگرهار خبر داشتن و به زودی از فعالیت داعش در ولایت جلوگیری خواهد کردند. در این حال سخنگوی وزارت داخله از مبارزه جدی در برابر این گروه در ننگرهار خبر داده و گفته که استراتژی مبارزه در برابر این گروه از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
دولت اسلامی یا داعش گروهی است که با گفته مقامات امنیتی افغان پس از شکست در ولایت های فرا، هلمند و نورستان حالا توانشان را برای ایجاد مراکز در ننگرهار آزمایش می کند. این بار تنها حرف از کاربرد سلاح نیست، بلکه این گروه آمادگی یک جنگ تبلیغاتی را نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب داعش روی دست است و به زودی این گروه در ننگرهار از پا در آورده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن دادن معلومات در مورد رادیوی تازه ایجاد شده به نام خلافت از سوی این گروه در ولایت ننگرهار گفت نیروهای کشفی و استخباراتی در این زمینه کار میکنند.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمیماند و انشالله ما تدابیر داریم و بخش استخبارات و کشف ما در این رابطه کار میکنند و انشالله حضور داعش در ننگرهار ختم میشود. ما این را میپذیریم که تهدیدات موجود است و در ننگرهار گدوادی را شروع کرده است، مگر ما بسیاری از آنها را کشته ایم و تلفات را برایشان وارد کردیم.
با اساس گزارش ها بر علاوه ایجاد رادیوی گروه داعش به نام خلافت، مظاهره اخیر شماره از محصلین پانتون ننگرهار با طرفداری از داعش و بلند کردن پرچم های سیاه چیزی است که آوازه های موجود در مورد حضور گسترده داعش در این ولایت را به واقعیت مبدل می سازد. جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به آژانس اسوشیتد پرس گفته است که طرفداران گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکنند در ولایت ننگرهار برای خود یک مرکز منطقه ایجاد نمایند. جنرال جان کمپل همچنان گفته است که شماری از اتباع سوریه و عراق با این گروه یکجا شده و گروه داعش در داخل افغانستان تلاش ها را آغاز کرده تا روابط خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق تامین کند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که شورای امنیت ملی این کشور استراتژی مبارزه علیه داعش را تصویب کرده که نیروهای امنیتی با اساس آن در برابر این گروه مبارزه می کند.
از چند ماه به این طرف در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار ما تلاش های زیاد را به خرج دادیم که از گسترش نفوذ این گروه جلوی صورت بگیرد. حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با گروه داعش نیز به تصویب رسانده از طرف شورای امنیت و نهادهای امنیتی هم مذف شدن در چارچوب استراتژی که از تمام امکانات خود کار بگیرند و در برابر این پدیده مبارزه شوند.
حکومت افغانستان گروه داعش را تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ می داند.
در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که رادیو صدای خلافت از پاکستان نشرات داره. این منبع که نخواستن نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با پاکستان گفتگو میکند تا جلو نشرات این رادیو را بگیره. به گفته مقامات محلی ننگرهار، این رادیو که متعلق به گروه داعش است در برخی از مناطق این ولایت نشرات داره. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات ای رادیو را خلاف ارزش های ملی افغانستان می دانه. ژکفر احمدی با جزئیات موضوع.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که تا حد تحقیقات خود کردیم، برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم این را گفته که فرکانسیش از پاکستان است. کوشش هستیم تا بتانیم که ادرس مشخصش را پیدا کنیم. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایراجو کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده میکنند.
عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات میکند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلو نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاه گاه تبلیغ می کنند. معلومات ما نشان می دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد. در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می شود. جناب والی به مقامها به شمول کنسول پاکستان و مقامهای امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمرای، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، از حکومت می‌خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد. بر اساس گزارش‌ها این رادیو روی موج FM 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
عطا محمد نور، والی بلخ، از تجدید فعالیت‌های تندرو در مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که هدف از رساندن، جابجاسازی و تقویت گروه‌های تندرو در شمال افغانستان، رسانیدن این گروه‌ها به آسیای میانه است. آقای نور امروز در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیا در بلخ گفت که برای مبارزه با دهشت افغانی باید کشورهای منطقه، مخصوصاً آسیای مرکزی، با هم یک جا کار کنند. مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار رادیو آزادی از بلخ، جزئیات دارد.
حتی محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، هدف نهایی گروه های افراطی تروریستی را دست یافتن آنان به کشورهای آسیای میانه می داند. حتی محمد نور که در سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ صحبت می کرد، افزود که هدف نهایی گروه های افراطی و تروریست نظیر داعش و القاعده دست یافتن آنان به کشورهای آسیای مرکزی است. حتی محمد نور داعش را تهدید مشترک امنیتی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ نظامی در برابر این گروه شد. نور در رابطه افزود:
بیایید پیش از آن که حراس افغانان چون گروه طالبان و حرکت اسلامی آسیا میانه، یعنی IOM، شریفترین آنان یعنی داعش بر این منطقه سایه کند، دست به دست هم دهیم و برای پیشگیری از ظهور و تبهکاری آنان همدیگر را یاری جدی برسانیم، چنانچه در ناامنسازی و جابجایی این تروریست‌ها و شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
حتی محمد نور در جهان سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوان توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی شد. داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان، در این کنفرانس نیز روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی کشور با آسیای میانه تاکید داشت، افزود که هدف اساسی این کنفرانس ایجاد توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و گسترش همگرایی فرهنگی با آنها است. مرادیان گفت:
یک هدف اول ما هست که گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقه بین افغانستان و کشورهای همسایه ما باشد. و در قدم دوم ایجاد یک توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان.
در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرده هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است.
از شمال افغانستان میاییم به جنوب و از عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی میشنویم که شکایات را باعث شده. مردم در برخی از ولایات جنوبی افغانستان هنوز هم از اجرای عملیات های شب هنگام از سوی نیروهای خارجی در مناطق دورافتاده شکایت دارند و میگن که این عملیات ها اکثرا بی هدف بوده و از طرف شب باعث آزار و اذیت مردم میشه. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که عملیات های شب هنگام تنها از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام میشن. فرشته ندا جزئیات دارم.
با آنکه ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، اما برخی مردم در شماری از ولایات کشور از اجرای عملیات‌های شب‌هنگام توسط نیروهای خارجی شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند اکثرا چنین عملیات‌های نیروهای خارجی بی‌هدف بوده و باعث آزار و اذیت زنان، مردان و کودکان می‌گردد. سردار خان ملکزوی، عضو شورای ولایتی پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند هفته قبل در ولسوالی زازه آریوب این ولایت نیروهای خارجی از طرف شب عملیات را انجام دادند.
چند هفته قبل در منطقه زازه ساعت 12 شب عملیات کردند. پول و موبایل مردم را با خود بردند و آنها را با ضرب گلوله زخمی کردند. این مسئله را به والی گفتیم و در جلسه امنیتی یاد کردیم. خارجی هایی که از جاهای دیگر می آیند در داخل پکتیا عملیات تصفیوی را انجام می دهند. ولسوال، قماندان امنیه، قماندان سرحدی، رئیس امنیت بی خبر هستند. ما تایید می کنیم که برخی خارجی ها عملیات تصفیوی انجام می دهند.
شماری از باشنده های خوست نیز شکایت می کنند کنند که در این ولایت نیست نیروهای خارجی عملیات شب هنگام را راه اندازی می کنند. علاوه بر این گزارش ها می رساند که چند روز قبل نیروهای خارجی در برخی مناطق ولایت زابل نیز از طرف شب عملیات ها را انجام دادند. حمید الله توخی نماینده مردم زابل در ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در چندین منطقه ولسوالی شهر صفای این ولایت آنها 4 تا 5 عملیات را انجام دادند و مردم را جزا دادند. از آنجا به سوی قندهار حرکت کردند. ما هم تایید می کنیم که آنها در شهر صفا عملیات انجام دادند.
عملیات های شبانگام که در آن به شمول زنان و کودکان به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، در سالهای گذشته یکی از جنجالی ترین موضوع میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و نیروهای خارجی در افغانستان بوده است. در برخی از این عملیات ها خانه های مردم نیز به شدت آسیب دیده و حتی در بسیاری از ولایات کشور مردم بر ضد این عملیات ها دست به اعتراض ها زدند. اما وزارت دفاع می گوید که از آغاز سال 2015 میلادی که ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، تمام عملیات ها از سوی نیروهای افغان انجام می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
بهرانیان زمون سره په هوایی برخه کې مرسته کوي.
خارجی ها با ما در بخش هوایی کمک می کنند. ما فعلا قطعات کماندو و قطعات خاص داریم. آنها آموزش داده شده اند که در عملیات اشتراک نمایند. تمام عملیات که در افغانستان انجام می شود از طرف خود ما می شود، چه از طرف روز و یا هم از طرف شب. و زمانی که با کمک خارجی ها در عملیات هوایی نیاز باشد، آنها با ما کمک می کنند. دیگر تمام عملیات ها از سوی قطعات کماندو و قطعات خاص ما انجام می شود.
یا خاص قطعات اجرایی
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر نیروهای خارجی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ از سوی آنان در این زمینه دریافت نکردیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در حالی که اعضای ولسی جرگه بر فراخواندن وزرا و دیگر مقامات همیشه صدا بلند می کنند، حکومت انتقاد می کنند، چون این وانمود می سازند که خودشان عاری از تخلفات هستند، ولی غیرحاضری ای وکلا به یک مشکل مبدل شده. یک گزارش تازه انستیتوت زنان، صلح و امنیت نشان داده که 60% جلسات ولسی جرگه در سال 1394 فاقد نصاب بوده. سحر لیوال جزئیات دارد.
گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در سال جاری از 85 جلسه برگزار شده در ولسی جرگه 51 جلسه آن فاقد نصاب بوده است. این گزارش که بر روز پنجشنبه در کابل نشر شد بیانگر آن است که غیرحضوری وکلا در 60% جلسات عمومی ولسی جرگه مهمترین چالش در عرصه قانونگذاری و تأخیر در تصویب قوانین بوده است. نعمت حیدری نژاد محقق انستیتوت زنان صلح و امنیت این نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میداد که از هر 3 جلسه 2 جلسه آن فاقد نصاب بوده است.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است. یعنی 60% جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده. حضور نمایندگان در جلسات عمومی به طور متوسط 43% بوده.
گزارش سالانه انستیتوت زنان صلح و امنیت که در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ولسی جرگه صورت گرفته نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون‌گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده اکتفا کرده است. در گزارش آمده با آنکه اختصاص 41% جلسات ولسی جرگه به نشست‌های استجوابیه بیانگران است که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابیه به شکل مبهم پایان یافت. گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در میکانیزم نمایندگی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایل برای رفتن به ولایاتشان ندارند و در سال جاری فقط 17 گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شدند. در این حال عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشر این گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت حضور داشت گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت به خرج نداده است. آقای زازای گفت که برخی وکلا حتی سال یک بار با ولسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویتشان سلب نمی گردد، معاشاتشان نیز به منازلشان فرستاده می شود. با آنکه موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشدیم، اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیرحاضر برخورد قانونی صورت می گیرد.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفتند که پروسه اعزام کارگرای افغان به عربستان سعودی نهایی شده و در آینده نزدیک 25,000 کارگر به این کشور فرستاده میشن. کارگرای افغان از این تصمیم استقبال کرده و میگن که برای کار آماده هستند، نه تنها به عربستان برن بلکه حتی به آمریکا، ژاپن و فرانسه هم حاضر هستند برن. خلیل سلطانی جزئیات داره.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک 25,000 کارگر افغان برای کار به عربستان سعودی فرستاده شود. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که رئیس جمهور غنی با مقامات عربستان سعودی روی فرستادن کارگران به آن کشور صحبت کرده و در آینده نزدیک کارگران افغان برای کار به عربستان سعودی خواهند رفت.
عربستان سعودی صحبت ما نهایی است و قرار است در آینده بسیار نزدیک که تفاهم‌نامه با عربستان سعودی امضا شود که به تماس تلفنی که رئیس جمهور با شاه عربستان داشت در حدود بیشتر از 25,000 ویزه کار بر دولت افغانستان وعده دادند.
آقای افتخاری افزود که قبل از این یک تفاهم‌نامه با قطر صورت گرفته بود تا تعدادی از کارگران افغان به آن کشور فرستاده شود، اما بنا به بعضی دلایل پروسه اعزام کارگران افغان به آنجا متوقف گردید. در این حال کارگران افغان میگویند با آنکه پیش از این چندین بار برایشان وعده سپرده شده که برای دریافت کار به کشورهای خارجی فرستاده میشوند، اما تا حال در این مورد کار صورت نگرفته است.
یا در هر وزارتی باشه ما میریم کار میکنیم، عربستان میبره، هندوستان میبره، ژاپن میبره، چه میبرد، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نه در امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میریم هر جایی که باشه.
از سوی هم مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که بعضی نهادها به بهانه های گوناگون از کارگران افغان پول اخذ میکردند که گویا برای آنان در خارج از کشور زمینه کار را فراهم میسازد. به گفته مقامات این گونه نهادها به جز عوام فریبی و به دست آوردن پول غیر قانونی هیچ رسمیتی برای آنان ندارد و در صورت شناسایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه عمل کرده ترکیه را در مورد سقوط یک تیاری ای کشور یک حرکت خصمانه خوانده و گفته که ناممکن است که با حکومت ترکیه به یک توافق رسید. ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس خبری سالانه خود ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرد و گفت که مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش سقوط یک تیاره روسی را در نزدیک سرحدات سوریه با ترکیه یک عمل خصمانه خوانده توضیح نمود که احتمال دارد کسی در بین مقامات ترکیه تصمیم گرفته بود تا برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند. ولادیمیر پوتین گفت: اگر کسی در رهبری ترکیه تصمیم گرفته باشد که برای آمریکایی‌ها خوشخدمتی کند، من نمی‌دانم کاری را که آنها انجام دادند درست بود یا نادرست. همچنان نمی‌دانم که آمریکایی‌ها با آن نیاز داشتند یا خیر. انقره تأکید میکند که به تاریخ 24 نوامبر سال جاری میلادی بعد از آن که یک تیاره سو-24 روسی داخل قلمرو هوایی این کشور شد و پیلوت های ترکی به طور متواتر با آن هشدار دادن مورد هدف تیارات قوای هوایی این کشور قرار گرفته است. اما مسکو میگوید تیاره مذکور هرگز قلمرو هوایی سوریه را ترک نکرده بود و تحریم های اقتصادی را بر ترکیه وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است با وصف آن که حکومت ترکیه ما را از عقب خنجر زده است، مردم ترکیه و سایر ترک نژادان، دوستان و شرکای روسیه باقی خواهند ماند. رئیس جمهور روسیه همچنان ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرده گفت روسیه در کنار نیروهای بشار الاسد به مبارزه‌اش بر ضد شورشیان اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش گفت وی در مورد این که آیا روسیه با یک پایگاه نظامی دائمی در سوریه نیاز دارد تصمیم نگرفته است. ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا و برخی کشورهای دیگر تأکید می‌کنند که بشار الاسد بخشی از حکومت انتقالی در سوریه نباشد. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن یک مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت می‌کند.
با بیانات رئیس جمهور پوتین رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.